اما مباحثه اصول، بحث درباره این بود که آیا احکام متعلق به طبایعن یا افراد. چند نکته مقدماتی مطرح شد و یکیش این بود که اصلا طرح بحث و مدل طرح بحث و اینکه به کجا مرتبط می شود متفاوت ذکر شده. پنج مدلش رو خوندیم، رسیدیم مدل ششم. این که آیا مثلا این مربوط به بحث وجود و اصالت وجود و اصالت ماهیت می شود، بحث این که آیا طبیعت در خارج وجود دارد یا ندارد، یا هر کدوم اینا رو دوباره تکرار نکنم. پنج مدل خوندیم. آخرین مدلی که هست، مدل ششم، این نکته هستش که یک مقدمه رو عرض کنیم و بعد اصل مطلب. مقدمه‌اش رو در جلسات قبل بهش اشاره شد و اون این هستش که این مشخصات خارجی مثل رنگ و مثلا طول و عرض و قد و وزن و امثال اینا که مثلا برای انسان هستش، این مشخصات به دقت العقلیه این طبیعت رو از کلیت خارج نمی کند که فردش کنه. در اون جلسه اشاره کرد مثلا شما میگید انسان، طبیعت انسان، انسانی که وزنش مثلا 80 کیلو باشه، این دایرهش رو محدود کرد، کلی از اون کلیتش یک کمی جزئی تر شد ولی بازم کلی است. بفرمایید که مثلا قدش اینقدر باشه، رنگش اینطور باشه، هاشمی باشه، عالم باشه، نمیدونم دو تا فرزند داشته باشه، یه فرزندش پسر باشه، یه فرزند دختر باشه، هر چه شرط اضافه کنید این جزئی نمیشه، جزئی اضافی است. بله خودش میتواند مصادیق متعدد داشته، با همین خصوصیات میتواند مصادیق متعدد داشته باشه. به دقت العقلیه، به دقت الفلسفی این دوره در منطقه هم خونده شده. هر چقدر که قید اضافه شود دایره اون کلی محدودتر میشود، اما به فرد و جزئی نمیشه. اما این در نگاه دقلی عقلی و با دقت عقلی و فلسفی اینطوره، از نظر عرفی اینطور نیست. از نظر عرفی این مشخصات رو اسمش هم بالا جدید مشخص، این میخواد بگه اون طبیعت رو تبدیل به شخص میکنه، مشخصات یعنی این ویژگی ها اون رو از کلیت میاندازد و شخص میکنه. در نگاه عرفی اینطوره، میگه فلانی مشخصاتش اینه، قدش اینقدر، رنگش اینقدر، مثلا رنگش اینه، قدش اینطوره، وزنش اینطوره، رنگ مثلا چشمش اینطوره، رنگ موش اینه. نمیگه مشخصات فردی، از نگاه اون دیگه این شخصش میکنه، فردش میکنه، از نگاه عرفی اینطوره. خب حالا با این مقدمه بحث اینه که وقتی حکم متعلق به طبیعت هست، آیا این حکم متعلق به طبیعت به این ذمایم و خصوصیاتی که از نگاه عرفی مشخص است فرد میکنه و حالی که از جهت دقت عقلی بازم فرد نمیشود، آیا به این مشخصات هم حکم سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ دقت کنید چی میشه با این تعبیر؟ با این تعبیر میخواد بگه واقعش چه بفرمایید حکم به طبیعت خورده است، چه بفرمایید حکم به افراد خورده، به فرد نخورده. به دقت فلسفیش اینطوره، چون فردم که باشد بازم کدوم فرد؟ فرد خودش عنوانی مصادیق مختلف میتواند داشته باشه و اصولا با این مشخصات اصلا فرد نشد که، یه کلیست که دایرش محدوده. پس چه بفرمایید که این حکم متعلق به طبیعت است و به خصوصیات متعلق نیست؟ چه بفرمایید به خصوصیات متعلق است؟ علال قاعده بازم فرد به معنای دقیق فلسفی عقلی فرد نیست، هر دوش کلی. پس از این خاطرمون جمع، فقط بحث در این است که آیا وقتی شما میگید حکم خورد به کلی و به طبیعی، آیا به همینجا باقی میماند به طبیعت؟ از اون کلی و طبیعی به مشخصات سرایت نمی کنند یا اینکه نه بفرمایید به مشخصات هم سرایت می کنند؟ اگر به مشخصات سرایت کنیم میگن آقا به افراد، حکم متعلق به افراد است، مراد از افراد نه افراد دقیق عقلی فلسفی، نه، مراد از افراد یعنی مشخصات فردی که با این مشخصات فردی به حسب عرفی فرد می شود، ولی به لحاظ دقت عقلی بازم فرد می شود. کلیش که دایرش محدوده. پس نتیجه به این حساب سوال این است که آیا متعلق حکم خود اون طبیعت است یا اون مشخصات فردی هم جز متعلق حکم و مورد طلب مولا قرار گرفته است. خب اینم خب حالا بعضی این مدل رو هم باز نمیپذیرن، میگن که برسه این که خواسته باشد حکم متعلق به افراد باشد فعلا هم مشخصات فردیه، آیا در مقام جعل است یا در مقام امتثال؟ در مقام جعل، خب جعل تابع ملاک دیگه، ملاک در چیه؟ ملاک در طبیعت است که حکم خورده به طبیعت، اگر ملاک در فرد بود و مشخصات فردی باید حکم اونم میخورد دیگه. مثلا ملاک نماز که وجوبش هست در چیه؟ در مطلق نمازه، حالا مثلا فرادا باشه یا جماعت باشه، در اینجا باشه یا در اونجا، در مسجد باشه یا غیر مسجد، ملاکی که موجب فرض و وجوب نماز شده است در همه است، یعنی خصوصیات نیست. چرا؟ اون ملاک استحبابی در بعض خصوصیات هست، لذا به اون امر خورده، مثلا مکانش مسجد باشه، شیوهش جماعت باشه، بهش امر خورده. حالا مثلا فرض کنید که جماعت اینجا یا اونجا، باز دیگه نیومده دیگه، این خصوصیات دلش نیست، یعنی تعلق حکم تابع ملاکه، ملاک در طبیعت حکم میخوره به طبیعت، اون مشخصات فردی فرض این است که دخالتی نداشته دیگه، لذا در متعلق حکم هم نیامده. اون چیزایی که دخالت داره در متعلق حکم میاد، نماز جماعت، نماز توی مسجد، جایی که جماعتش جمعیتش بیشتر باشه، مسجدش مسجد جامع باشه، اینها دخالت داشته در متعلق حکم میاد، اون مشخصات دیگه دخالت نداره، خب نمیاد دیگه. بنابراین معنا ندارد که خواسته باشد حکم از طبیعت سرایت کند به این مشخصاتی که دخالت در حکم و در ملاک نداره. خب در مقام امتثالش هم همینطوره دیگه، وقتی شما در خارج تحقق میبخشید متعلق امر را، مثلا صلات رو و نماز رو میخونید، اون طبیعت نماز بر چی منطبق میشود؟ بر کلی نماز، یه طبیعتا اون طبیعت است که بر کلی، یعنی اون کلی نماز که برای مستاد صرف پیدا میکنید، دیگه در اینجا هم اون بحث مشخصات فردی دخالتی نداره. خب این هم یک نظر است دیگه، ممکن است لقائل یهود که بگه نه، چون بین اینها قابل تفکیک نیست، طبیعت بدون مشخصات تحقق پیدا نمی کنه، لذا مطلوب مولا همین افراد است، یعنی با همین مشخصات فردی، ممکن نظر این باید بحث کنیم خلاصه آیا حکم متعلق به طبیعت است یا به فرد، دلیل شما ببینیم. پس این مدل های مختلفی که بیان شده است، عرض کردیم هر کدومش بحث رو به یک جا ربطش دادن، بعد توجه داشته باشیم که حالا بعد میخوایم تصمیم بگیریم حواسمون باشد که چی میخوایم بگیم و چه نتیجه میخوایم بگیریم. این تا اینجا مدل های مختلف طرح بحث. مطلب بعد اینه که خب ما الان سوالمون است که حکم متعلق به طبیعت است یا به فرد. خب متعلق به طبیعت باشه چجوری میشه؟ میخوام اینو بحث کنیم. مطلب جدید، تصویر این که اگر حکم متعلق به طبیعت باشد، چنانچه باز بعدش بخونیم که اگر تصویر این که حکم متعلق به فرد باشد چجوری میشه. در این که حکم متعلق به طبیعت باشه چند مدل، از پنج مدل میتونن اومده در تعابیر. یک این که امر متعلق است به طبیعت به ماهی موجودتون فی الخارج، یعنی امر میخورد به طبیعت به حمل شایع، موجود در خارج به حمل شایع، این یک، یه اون طبیعت در خارج رو من از تو میخوام. اینا فرض ها کدومش درست و غلطه بعد باز برمیگردیم، اول فروضش رو بگم یه ذهنیت داشته باشید. دوم این که امر متعلق باشد به ماهیت، به ماهی موجود فی ذهن به حمل شایع، یعنی اون طبیعتی که دو ذهنه به حمل شایع میگه، یعنی که مصداق موجود ذهنی میشود. اونی که گفتیم به حمل شایع موجود در خارجی، مصداق وجود خارجی میشه، موجود خارجی. این که امر متعلق باشد به طبیعت، به ماهی موجودت و به ذهن، این دو. سه، این که امر متعلق است به طبیعت، به ماهی مرآتون الالخارج یا مرآتون الالخارج، یعنی طبیعت هست اما خودش به ماهیه یه مد نظر نیست، از اون باب که ابزار نشون دادن خارجه. به ماهیه مرآتون للخارج موضوع حکم متعلق و حکم قرار میگیره. امن میخورد به طبیعت صلات، اما طبیعت صلاتی که مرآت صلات خارجی است و نشون دهنده صلات خارجی است. اینم سه. چهار، این که امر بخورد به طبیعت، به وجود هستی ای، یعنی به وجود طبیعت موجودی که ساری و جاریه در همه افرادش هست. یادتون هست در جلسات قبل مطرح شد که آیا طبیعت در خارج وجود دارد یا ندارد؟ برخی گفتن نداره، برخی گفتن داره به یک وجود مستقلی از وجود افراد، بعضی هم گفتن نه در ضمن وجود افراد وجود داره. ولی الان وجود داره، یعنی طبیعت یک وجود سعی و وجود گسترده‌ای دارد که شامل همه وجودات افراد میشه. پس طبق این حرف میگن که امر متعلق است به طبیعت، اما به وجود هستی که همه افراد رو شامل میشه. اینم چهار. و پنجم، این که اصلا امر تعلق میگیرد به طبیعت، به ماهیهیه، به طبیعت محض، اصلا هیچ کدوم از این خصوصیات اینها توش نیست. خب این پنج فرضه دیگه، بعد این کدومش درست میتواند باشد و کدومش غلط در تصویر این که حکم و احکام متعلق به طبیعت باشه. خب اولیش که حکم متعلق باشد به طبیعت، به ماهی موجودتون فی الخارج، یعنی اون طبیعت موجود در خارج رو از من بخواد. خب این میگن درست نیست. چرا؟ چون اگه طبیعت موجود در خارج هست، خب هست دیگه، تحصیل حاصل میشه دیگه. از من میخواهند کاری که نشده است رو انجام بدم، چیزی که تحقق ندارد رو تحقق ببخشم. اگر چیزی در خارج هست که دیگه تکرار معنا نداره، اگر انقاذ غریق، اون نجات غریقی که نجات در خارج تحقق پیدا کرده است، خب پیدا کرده دیگه، غریق نجات پیدا کرده، دو مرتبه چیزی نیست که من انجام بدم. پس به این معنا که از ما طبیعت موجود در خارج رو به حمل شایع که الان موجوده از ما بخوان، این که معنا نداره، چون چه تحصیل حاصل. چرا این طبیعت رو از ما بخوان که موجودش بکنیم میشه صورت دیگری. دومی که طبیعتی که در ذهن هست رو از من بخوان، خب این هم که نمیشه، یعنی از من میخواهن اون طبیعت موجود در ذهن رو. این دو تا اشکال داره. اگر الان موجود در ذهن، خب هستش دیگه، و بعدش هم اون رو به حمل شایع موجود ذهنی از من میخوان، یعنی از من میخوان که مثلا تصور کنم نماز رو، قطعا اینم غلطه دیگه. دو تا مشکله، هم ذهنی بودنش رو از من، کار ذهنی نمیخوان، کار خارجی میخوان. اولا سالن ذهنی هم که باشه باز همون مشکل رو داره دیگه، این الان موجود ذهنی هست میشه تحصیل حاصل. پس دو تا فرض اول که غلط. میماند سه تا فرض. یک، طبیعت به ماهی مرآتون الالخارج. دو، طبیعت به وجود هستی. سه، طبیعت به ماهیهیه. نکته ای که هست چون مطرح شده که طبیعت من حیث و هیه لیست الهیه، لا مطلوبه، لا مراده، لا کذا و لا کذا، لا موجوده و امثال اینها، لذا مطرح شده که پس طبیعت به ماهیه هیه هیچ چیز درش نیست، وجود درش نیست، وحدت و کثرت نیست، مطلوبیت نیست، مراده نیست، پس این نمیتواند متعلق به حکم قرار بگیره چون ثمری هم نداره، طبیعت به ماهیه هیه. و از اون طرف روشن است که اون طبیعت کلی ذهنی که مثلا خاصیت نداره، اونی که خاصیت داره اون چیزی که در خارج تحقق پیدا کرده، نماز خارجی است که تنها عن الفحشاء والمنکر، صدقه ای که شما در خارج میدهید کمک به دیگران میکنه، حل مشکل نیازمند رو میکنه، ولی اون طبیعت کلی و تو ذهن و غیره که تا تحقق پیدا نکند آثار، یعنی تا وجود پیدا نکنه آثار برش متلطم نیست. پس طبیعتاً اون طبیعت موجود رو از ما میخوان. دقت میکنید دوران هم بین محضورنه، طبیعت محض بدونه که وجود که خب خاصیت نداره، اون وجودشه که خاصیت داره، این از من میخوان. خب اون موجودشه که از من بخوان که نمیتونم بخوان، یه تحصیل حاصله، بعد چکار کنیم؟ به خاطر این اومدن راه حل شده یا سومی یا چهارمی یا پنجم. سومی چی میگه؟ میگه که مرآت در واقع طبیعت رو به عنوان مرآت للخارج در نظر گرفتن. این چرا تعبیر این مال تعبیر مرحوم کمپانیست در نهایت الدرایه؟ چرا این حالت مرآتیت رو بیان میفرماید؟ میخواد صفات اون صورت ذهنی رو به خارج بده، صفات خارج رو به صورت ذهنی. دقت کنید، یه وقتی شما چیزی رو اراده میکنید، اون مطلوب به ذات شما و مراد به ذات شما چیه؟ اراده یک عمل ذهنی است دیگه. صورت ذهنی یه چیزی رو در نظر میگه، مثلا آب، یه رفع آتش میکنه، اون چیزی که مراد به ذات شماست چیه؟ که مستقیم اراده شما بهش تعلق گرفته، اون صورت ذهنی آبه. پس اون چیزی که مراد است و مطلوب است به ذات، اون صورت ذهنی است. از اون طرف اون چیزی که خاصیت داره و رفعتش میکنه چیه؟ اون آب خارجی. لذا میخواد بین این دوتا پیوند بزنه، میگه صورت ذهنی و طبیعت مرآت الخارج. تا بین این دوتا که پیوند خورد بگه خب الان چی مطلوب شماست؟ این اون آب خارجی، ولی که به ذات چیه؟ اون صورت ذهنی. چه چیزی اثر دارد؟ طبیعت آب. با اینکه چی آب اثر داره؟ اون آب خارجی، نه اون طبیعت و صورت ذهنی. ولی چون به هم پیوند خوردن، احکام یکدیگه رو هم دیگه بار میشه. مثال میزنم، مثل اسماء. وقتی چیزی رو اسم برای یک معنای میگذاری، در بحث ادبیات میخوندیم اینقدر پیوند لفظ و معنا با هم شدید هست که حسن و قبح اینا به هم دیگه مربوط میشه. مثلا اسم چیز بدی رو که میبرم مثلا ناراحت میشه، خب اسمی که هم الفاظ و حروف چیز بدی نیست، ولی اینقدر پیوندش با معنا وسیق هست که اون بدی معنا به اسم سرایت میکنه، چون که خوبیش هم به اسم سرایت میکنه. درست شد؟ پس این دوتا از این جهت میخوان بگن که شما میگید آقا میخواد این مشکل و معما رو حل کنه، میگید آقا این که مطلوب نیست، میگید چرا؟ درست صورت ذهنی مطلوب است به ذات، ولی اون مطلوبیتش به خارج سرایت میکنه. میگه آقا طبیعت که اثر نداره، میگه درسته، ولی چون وجود خارجی اثر داره، اینم مرآت اون است، برای مرآت هم اثر ذکر میشه. نتیجتا این خنثی مشکل مشکلش حل میشه، یعنی هم مطلوب می شود، هم دارای اثر می شود. کدوم؟ طبیعت مرآت للخارج. اگه طبیعت تنها بگی اثر نداره، طبیعت خارج، وجود خارج رو بگی، خب این که دیگه تحصیل حاصل میشه. این حالتش می کنند که بتونه جواب این مسئله رو داشته باشه. این حالا ادامه بحث جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.